بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم که امروز روز بسیار خوبی باشه برای همه شما هموطنان خوبمون و همچنان رادیو گفتگو رو بشنوید. برند ملی عنوان برنامه ایست که در این زمان تقدیمتون میشه.
ایران جزو 10 کشور اول داروسازی،
تولید ماسک‌های نانو الیاف در شرکت‌های
برندهای خارجی و بین‌المللی فروش پیدا کردن. نه تنها جای اونها رو پر کردن، بلکه ما تولیدمون رشد پیدا کرده.
سرنگ اینفلیتور یک تجهیزات کار مصرف
ایران در صنعت تولید تجهیزات لیزر هم به خودکفایی رسید.
چرخه‌ای که مشاهده می‌کنید یک چرخه خیلی خلاصه مختصری از تهیه سوخت دسته‌ای تو ایران هست.
از سلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌های تالاسمی
با بدنه کربن که میتواند
ما اینا رو تو تحریم کامل انجام دادیم.
برند ملی
و سلام. نام زیبای خداوند است. به نام خداوند زیبا و زیبا آفرین، عرض سلام و ادب و احترام دارم اثر یکایک شما شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم که حالتون خوب باشه و ایام فرخنده ماه مبارک رمضان در این ایام طاعات و عبادات شما مقبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. از اینکه در این ساعت ما رو همراهی میکنید سپاسگزاریم. امیدوارم که تا پایان این برنامه همراه ما باشید. امروز سه شنبه مورخ 14 اسفند ماه 1403 شمسی با ششمین قسمت از برنامه برند ملی در خدمت شما هستیم. با توجه به اینکه در آستانه روز درختکاری هم قرار داریم که در تقویم ملی ایران 15 اسفند ماه به عنوان روز درختکاری نامگذاری شده، تصمیم گرفتیم که عنوان این برنامه رو با عنوان جایگاه حفاظت از محیط زیست در برندسازی ملی ایران قرار بدیم که در دنیا و در ادبیات برندسازی ملی با عنوان برندسازی سبز یا برندسازی پایدار شناخته میشه. من یه توضیح مختصری بدم که موضوع برنامه یه مقدار بیشتر مشخص بشه و شفاف بشه، بعد انشالله در خدمت مهمانان گرامیمون هم هستیم. در دهه‌های اخیر اهمیت پرداختن به موضوعاتی مانند تغییرات اقلیمی، انتشار گازهای گلخانه‌ای یا حفظ تنوع زیستی و موضوعاتی از این قبیل در قالب در واقع ادبیات محیط زیستی و حفاظت از محیط زیست بسیار اهمیت پیدا کرده و به یکی از در واقع مسائلی تبدیل شده که اعتبار میاره برای کشورهایی که به این حوزه‌ها ورود پیدا کردن و کشورهایی که در واقع فعالن در این حوزه و سهم و نقش بیشتری دارن در حوزه های حفاظت از محیط زیست، اعتبار مثبت و در نهایت برند ملی قوی تری دارن در دنیا و جایگاهشون در رتبه های برندسازی ملی قوی تر هستش. برای مثال یکی از شاخص هایی که به صورت بین المللی رده بندی میکنه کشورها رو شاخص عملکرد زیستی هستش که هر سال کشورها رو بر اساس میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، کیفیت هوا، تنوع زیستی و منابع آبی رتبه‌بندی می‌کنه. در گزارش سال 2022 یا 2022 که این شاخص در واقع منتشر کرد، ایران از بین 180 کشور رتبه 133 را آورده بود که در سال 2024 به رتبه 113 ارتقا پیدا کرد که حالا حدود 20 رتبه در واقع ارتقا داشتیم. منتها خب خیلی فاصله داریم تا اینکه بخوایم در جایگاه مطلوبی قرار بگیریم و بسیار از کشورها، مثلا کشورهای دانمارک، بریتانیا، فنلاند، مالتا و سوئد در سطح این شاخص قرار دارن. در شاخص دیگری که اخیراً هفته پیش یا حدود 10 روز پیش منتشر شد، شاخص گزارش جهانی قدرت نرم بود که از سوی شرکت برند فایننس در واقع منتشر شد، 8 شاخص رو برای رده‌بندی کشورها در حوزه برندسازی ملی در نظر گرفته بودند که یکی از این شاخص‌ها شاخص آینده پایدار بود که مؤلفه‌های مانند سرمایه‌گذاری روی فناوری‌ها و انرژی‌های سبز، حمل و نقل و شهرهای پایدار، حفاظت از محیط زیست و حمایت از تلاش‌های جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی رو بررسی کرده بودند ذیل این شاخص. ایران در سال 2024 145 بوده رتبهش و در سال 2025 به 135 حالا ارتقا پیدا کرده که باز در رده های پایین جدول قرار داره، در حالی که مثلا کشورهای مثل عربستان سعودی در سال 2025 رتبه 27 رو داشتن، ترکیه رتبه 50 رو داشت، قطر رتبه 25 رو داشت و یک کشوری مثل نروژ رتبه 50 دنیا رو کسب کرده بود. بر این اساس می‌بینیم که شاخص‌های در واقع زیست محیطی و شاخص‌هایی که کمک می‌کنه به تغییر بهبود در واقع تغییرات اقلیمی بسیار تأثیرگذار هستند و به عبارتی در چشم هستند و بیشتر دیده میشن و کشورها تلاش میکنن با ارتقای جایگاه خودشون در این شاخص ها بتونن اون تصویری که از خودشون و ملتشون در افکار عمومی دنیا هست رو تقویت بکنن و در شاخص های جهانی برند ملی هم جایگاه بالاتری رو کسب بکنن. با این مقدمه ای که خدمتتون عرض شد، در واقع با برنامه این هفته در خدمت شما هستیم. در استودیو در محضر جناب آقای دکتر یار محمد بای هستیم، کارشناس آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین خدمت سرکار خانم دکتر دردانه آقاجانی، مدیر امور آزمایشگاه و تحلیل داده پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار هستیم که بعد از آیتمی که همکاران من آماده کردن در محضرشون هستیم و گفتگو رو با این بزرگواران آغاز خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان فرهیخته و نازنین صدای جمهوری اسلامی ایران سلام. جایگاه محیط زیست در برندسازی ملی ایران موضوعیه که امروز به سطح شهر اومدم تا نظر شهروندان رو راجع بهش بدونم. با ما تا پایان این گزارش همراه باشید. به نظر شما تصویری که از منظر حفاظت از محیط زیست ایران به دنیا مخابره می شود مثبت یا خیر؟ دلیلتون هم بفرمایید.
به نظر من نه، مثبت نیست، به خاطر اینکه تبلیغات خوبی روش انجام نشده و مستندهای خوبی ساخته نشده تو این زمینه ها و کلا بولد نشده تو دنیا.
به نظر من تصویر مثبتی نیست، فکر کنم منفیه.
والا اگه بخوام صادقانه بگم مثبت نیست.
نه مثبت نیستش، چون هر جا که ما حالا میریم با من تفریح یا گردش میبینیم که به شدت آشغال داره، خود به هر مردم هم رعایت نمی کنن.
فکر میکنید چه اقداماتی میتواند ایران را در مسیر تبدیل شدن به یک برند ملی سبز قرار بده؟
باید آثار محیط زیستیمون و اینها رو ثبت جهانیش کنیم تا میشه برای حفاظت اونها هم بودجه تعیین کنیم و هم فعالیت‌های فرهنگی انجام بدیم.
موقعی که دقیقاً هر چیزی سر جای خودش باشه که نیست الان.
خب اول از همه همون رفع تحریم‌ها و اینکه توریست‌ها بیان بتونه یه رونقی بگیره و به همین دلیل مسئولین به فکر می‌افتن که یه اصلاحاتی در این زمینه انجام بدن.
یکی فرهنگ سازی، یکی اینکه تبلیغات کنیم.
به نظر شما برای اینکه ایران در آینده به کشوری با برند ملی حامی محیط زیست تبدیل بشه، بیشتر مسئولین و حاکمیت باید نقش ایفا کنن یا عموم مردم؟
خب این چون هزینه و در واقع پول میخواد، بیشتر حاکمیت باید فعالیت کنه.
به نظر من فرهنگ سازی خیلی مهمه. فرهنگ سازی دو جنبه داره، یک بخشش مردمن، یک بخشش حاکمیته.
به نظر من اول مردم بعد حاکمیت.
من فکر میکنم هر دو، هم مسئولین و حاکمیت و هم مردم.
شما به عنوان یک شهروند خودتون چه نقشی در بهبود تصویر ایران از نظر محیط زیست دارید؟
حداقلش اینه که آشغالی که خودم دارم تولید میکنم خودم جمعش کنم. یه حداقل ترین کاری که میتونم بکنم اینه.
مثلا میگم مسافرتی جایی که میریم مثلا زباله ها رو نریزیم تو محیط زیست.
خب بحث اینه که حالا ما بیشتر تو کار ساخت و ساز هستم، بچه‌هامون اینه که یه فضای سبز رو معمولا توی اون متراژی که ساختمونا رو در میارن، یه متراژی رو بابت فضای سبز و درخت و گلکاری اینا کنار میذاریم و اون یه قانونی که انجام میدیم.
نقش من اینه که وظایف شهروندی خودمو به طور کامل انجام بدم، درست ایفا کنم.
اگر ایران یک برنامه ملی برای تبدیل شدن به کشوری سبز داشته باشه، آیا حاضر به مشارکت در اون هستید؟ دلیلتون رو بفرمایید.
بله قطعا، چون محیط زیست برای فرزندانمونه، برای آینده است.
بله من حتما حاضرم مشارکت داشته باشم.
خب اگه همگانی باشه که طبیعتا بله. به هر حال شما دارید همین الان میبینید دیگه، این وضعیت خیابونه ولیعصر رو، وضعیت پیاده رو.
خیر چون وقتشو ندارم.
به نظر من این یه تبلیغات، یه فرهنگ، من میشه که از همه مردم کمک گرفت، همه مردم بسیج کرد.
امیر مهدی کاسبی، رادیو گفتگو، برنامه برند ملی.
بله نظر هموطنان عزیزمون رو شنیدیم و تمایل اونها در واقع به اینکه مشارکت داشته باشن در ارتقای جایگاه ایران در شاخصهای محیط زیستی. در خدمت سرکار خانم دکتر دوردانه آقاجانی هستیم، مدیر امور آزمایشگاه و تحلیل داده پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز.
تشکر. همینطور که حالا من در مقدمه یه کوتاه اشاره کردم، ما در شاخص‌های بین‌المللی برند ملی در واقع جایگاه مشخصی در واقع برای کشورها در نظر میگیرن که با توجه به اون مؤلفه هایی که مرتبط هست با حالا تولید گازهای گلخانه‌ای یا مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی و آلودگی هوا و مسائل به این شکل، این شاخص ها در واقع جایگاه کشورها و به ویژه ایران رو ما میخوایم بحث بکنیم، در این شاخص ها چقدر میتونه در تصویرسازی از ایران و ملت ایران در جهان تأثیرگذار باشه و ایران الان چه جایگاهی داره؟
در شاخص های بین المللی برند ملی، میزان توجه ما به محیط زیست و در واقع پایداری زیست محیطی تأثیر مستقیمی رو بر جایگاه کشور داره و کشورهایی که در مدیریت پایدار منابع طبیعی، کاهش آلودگی و استفاده از فناوری‌های سبز عملکرد بهتری رو دارن، به تبع رتبه بهتری رو دارن و تصویر بهتری رو از کشور خودشون در واقع ایجاد می‌کنن. دسته‌بندی‌ها و رنکینگ‌های مختلفی در حوزه محیط زیست وجود داره، اما همونطوری که شما هم در ابتدای عرایضتون بهش پرداختید، جامع ترین مورد که در واقع تمامی شاخص ها رو در حوزه های مختلف، حالا جنگل ها، دریا، هوا، تغییرات اقلیم و کلن خیلی کامل و جامع و بسیار پر استناد هست، EPI هست که در واقع انجام میشه و در این در واقع دستبندی که در EPI بهش پرداخته میشه، رتبه کشور در سال 2024 با رتبه 113 در واقع ما جایگاهی هستش که داریم. این در حالی که ما در سال 2022 رتبه 133 رو داشتیم. این به نوعی نمیتونه نشون بده که عملکرد ما بهبود داشته، ولی نشون میده که اقدامات مثبت و در واقع روبه جلوی در ارتباط با حفاظت از محیط زیست انجام شده و که این موضوع و بهبود جایگاه ما در این حوزه میتونه نه تنها به بهبود تصویر بین المللی کشور کمک کنه، بلکه در کنار اون بحث گردشگری پایدار، بحث توسعه اقتصادی سبز، کلیه این موارد و سکتورها رو میتونه تحت تاثیر قرار بده و بسیار مورد اهمیت باشه در این حوزه. و اون چیزی که اینجا ما باید بهش توجه بکنیم، نقشی هستش که در هر کدوم از این بخش‌های مرتبط با محیط زیست در راستای ارتقا و بهبود شرایط میتونیم داشته باشیم و در واقع برندسازی رو در سکتورهای مختلف در دست اقدام قرار بدیم.
بله خانم دکتر، الان جایگاه ما به چه شکلیه؟ یعنی الان
ما 113 ایم.
خب عامل اصلیش در واقع کدوم یکی است؟ مؤلفه های زیست محیطی هستش، همه مجموعه عوامل هست یا نه تو یه سری؟
بله مجموعه عوامل هست، ولی فارغ از اون بحث مجموعه عوامل، ما خب به هر حال مصرف انرژی بالایی رو داریم و وابستگی ما به سوخت های فسیلی هم در مصرف هم در تولید اونها و در واقع مواردی که وجود داره منجر به افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای میشه. این باعث شده که ما در بخش تغییرات اقلیمی ما بعضا رتبمون در یک سری از شاخص ها 180 کشور کل مواردی هستن که در واقع مورد بررسی قرار گرفتن. ما رتبه 167، رتبه 174، رتبه 132 داریم. این رتبه 113 که الان در واقع مطرح میشه، این به صورت میانگین هست و در واقع به هر حال به صورت کلی که به موضوع نگاه میشه این بحث هستش. اما موارد مرتبط با تغییرات آب و هوایی جز مواردی هست که نقش کاهش رتبه ما رو خب به هر حال یه مقدار زیادی به عهده داره.
بسیار خوب. جناب آقای دکتر یار محمد بای که ما خدمتتون هستیم، کارشناس آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست. خب شما با توجه به اون جایگاه حالا اجرایی هم که سازمان حفاظت محیط زیست داره و شما هم در این مجموعه هستید، خواستیم ببینیم که مهمترین چالش هایی که سازمان در واقع با اون مواجه هست در این مسیری که در واقع باعث شده ما این رتبه نچندان مناسب رو در سطح بین المللی بیاریم، این چالش ها چیه؟ یعنی چالش ها ملی هستن، بین المللی هستن، یا اصلا برمیگرده به درون سازمان، شیوه حکمرانی، اینها چه عواملی باعث شده که دست به دست هم بدن و رتبه ما رو در واقع در سطح بین المللی به این رتبه که الان هست برسونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مخاطبان برنامه. آرزوی قبولی تا مدت شما رو دارم. عرض کنم خدمت شما، حالا دو تا کلمه کلیدی، دو تا دال هستی اصلی در واقع این مصاحبه رو شکل دادن. یک دال در واقع این شاخصهای پی‌آی هست که این شاخصهای بین المللی است و محصول در واقع دانشگاه‌های غربی هست، حالا در صدرشون هم دانشگاه یل امریکاست که این شاخصها رو تعیین کردن. عرض کنم خدمت شما دال بعدی هم بحث برندینگ بودن مسئله محیط زیست هست در نزد افکار عمومی داخلی و افکار عمومی جهانی. حالا بر محور این دوتا دال در واقع من این استفهام و مسئله‌ای که شما مطرح کردید رو در واقع توضیح میدم. ببینید، اولین نکته اینه که شاخص‌های EPI بازنمایی عرض کنم خدمت شما و انعکاس 100% و کاملی از مسائل محیط زیست سیاره رو ندارن. ببینید، شما همیشه وقتی این شاخص‌ها رو بررسی می‌کنی می‌بینی در صدر معمولاً کشورهای منطقه اسکاندیناوی قرار دارن. این کشورها کشورهای بسیار کوچیکی هستند، با چند تا شهر محدود، با جمعیت بسیار محدود، با تاریخچه بسیار محدودتر، صنعت کوچیک در. البته من منکر اقدامات، تلاش هایی که در واقع در این کشورها در حوزه ساماندهی به مسائل محیط زیست هست در واقع نیستم. اون تا کلیت بحث اینه که قرار دادن کشورهای بزرگی مثل چین، کشور بزرگی مثل هند، کشور بزرگی مثل ایران با این تعدد جمعیتی، با این تعدد صنایع مختلفی که در واقع ما داریم، در کنار حالا چند تا کشور از منطقه اسکاندیناوی یا کشورهای دیگه، خیلی به نظر من جالب نیست. یه نقدی هم در مورد شاخصهای EPI وجود داره، ما در واقع فرصت و مجال اون الان مطرح نیست، اما کلیت پذیرفته شده هست که بر اساس یک سری استانداردهای بین المللی مسائل محیط زیست ایران در یک دوره در واقع ما میگیم ژوهیستوریک، تاریخی، یه انباشت و رسوبی از مسائل اتفاق افتاده و پسخوراند اون عدم تعادل در واقع سازه‌های عرض کنم خدمت شما مختلف بیومیک در کشور ما هست که این عدم تعادل عرض کردم تاریخی است. مثلا شما در حوزه دریاچه ارومیه اگر نگاه کنید، یه اتفاقیه که بر اساس یک روندهای تاریخی، یعنی هم ترکیب یک سری شرایط اکولوژیک بوده، طبیعی بوده، ما یه کمربندی داریم به نام کمربند STHB در اقلیم که این کمربند داره جابجا میشه، منطقه آسیای جنوب غربی اقلیمش دستخوش تغییر میشه. ما توی این منطقه الان چرخه کندراتیو رو داریم، بر اساس پخش هاگسترندی این دریاچه داره خشک میشه. اما من منکر این نیستم که سیاست های سدسازی که کشور هم در برنامه های توسعه در سالهای چهل قبل انقلاب چه بعد از انقلاب داشته، به برهم خوردن در واقع تعادل ایزوستازی که نظام هیدروگرافیک ایران منجر شده، من این رو هم منکر نیستم. خب این تغییرات اتفاق افتاده، بعد این تغییرات حالا در هوا خودش رو یه جور نشون میده، در مسائل مربوط به منابع آب ما خودش رو یه جور نشون میده. خب ببینیم ما حجم برداشته هامون از منابع آبهای زیرزمینیمون بسیار بالاست. خب اینا میرن، این هوا، این آب، این خاک، این آلودگی، مجموعه اون شاخصهایی که به هر حال اونجا در نظر گرفته شده با در واقع نظام سیگنالینگ و رصدی که داره اتفاق میفته، پایشه و ارزیابی ها، گزارش هایی که بعضا خود ما میدیم، رصدهایی که سازمان های جهانی مثل اینتلاب و سازمان های دیگه دارن انجام میدن، مجموعهش اینه که ما تو این رنکینگ ها عرض کنم خدمت شما ممکنه دارای رتبه و جایگاه مناسبی نباشیم. ما منکر این نیستیم، اما نباید مسئله الان این باشه. مسئله باید این باشه که ما چیکار کنیم وضعیت محیط زیست کشورمون رو در شرایطی که الان وجود داره بهتر کنیم. یه اصلی در محیط زیست به نام اصل هیوگو یا اصل برگشت ناپذیری. شما وقتی با اکوسیستم ها یه رفتار درستی نکردی و این اکوسیستم تعادل خودش رو از دست داد، برگشت پذیری این اکوسیستم به وضعیتی که در طی میلیون ها سال پیدا کرده و اون پلتفرم و اون استیبل در واقع لازم رو داشته، برگشت پذیری مو وضعیت یه حالت بسیار سختی داره. بخاطر اینه که ما بسیاری از بیوم ها، اکوسیستم هامون الان در یک وضعیت شکننده ای قرار دارن و در راسته اکوسیستم های حساس طبقه بندی میشن. این دریچه ارومیه تشت نیست که اگر خالی شد با انتقال آب به درون این دریاچه، این دریاچه رو مثلا احیا کنیم ما. اینگونه نیست. این دریاچه حاوی در واقع بسیاری از میکروارگانیزم ها بوده، حاوی گیاه هست، حاوی زیاه هست، اونجا حیوانات مختلفی بودن، جانداران زیادی بودن. تمام اینها با از بین رفتن اون اکوسیستم از بین میرن. حالا بحث کلیدی ما اینه که چطور میتونیم محیط زیستمون رو بهبود ببخشیم و این بهبودی رو تا یک مرحله بسیار متعالی که در واقع روزنانس برند زیستی در واقع میتونم تعبیر کنم، جایی که ملتقا و انتهای در واقع اعتقاد و باور مردم ما به حفظ محیط زیست کشورمون در واقع باشه. اگر ما به این مرحله رزونانس برنز برسیم، اون وقت میتونیم به محیط زیست خود ما افتخار کنیم. اما اون چالش هایی که در واقع پیش روی ماست تا ما به این هرم در واقع برندی نرسیم، به رأس در واقع این هرم برندی نرسیم، نه چالش های متعددیه که حالا اگر در این بحث لازم باشه من همینجا ادامه بدم، اگه لازم هست که مثلا در بخش بعدی چالش ها رو بعد از این مقدمه کوتاهی که اشاره کردم، این که چرا ما نمیتونیم یک برند در واقع محیط زیستی در سطح بین المللی باشیم و چرا نمیتونیم در واقع به این رزونانس برند برسیم که در داخل کشور یک اعتقاد و اهمیت جدی راجع به این که از محیط زیست کشور خودمون در واقع حفاظت کنیم تو این مرحله قرار نداریم. حالا اگر لازم من ادامه بدم بحث رو، اون چالش ها رو، یا نه در بخش بعدی
در اجازه بدید ما نظر خانم دکترم داشته باشیم در این خصوص. خانم دکتر، آیه دکتر اشاره کردن که در واقع به دو تا نکته، در واقع دو تا بود داشت صحبتشون. یکی این که خب این شاخص ها یک مقداری در واقع ناعادلانه طراحی شده که کشورهای بزرگی مثل ایران و حالا مثلا چین، هند با شرایطی که دارن اصولا نمیتونن تو اون شاخص ها رتبه بیارن و مشخصه که کشورهای کوچیکی مثلا حالا کشورهای اسکاندیناوی رتبه میارن. و نکته دوم این بود که حالا بیشتر این شاخص هایی که در واقع مطرح هستن و باعث کاهش رتبه ما میشن برمیگرده به یک سری مسائلی که تو حوزه حاکمیت هست. نظر شما روی مخصوصا گزینه اول رو میخواییم بدونیم و بعد گزینه دوم.
در ارتباط با بحث اول که حالا اشاره میکنن به این ناعادلانه بودن شاخصهای EPI و دستبندی های مختلفی وجود داره. بله، خب انتقادهای بسیار زیادی به EPI وارد هست، یعنی یک موارد زیادی که مغفور میمونه، کشورهایی که در واقع جزء کشورهای مثل ایران، چین و حالا کشورهای بزرگتر نقدهایی رو به این موارد وارد میکنن. اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که خب اولا پراستنادترینه و جامع‌ترین شاخص‌ها رو شما در این مجموعه میتونیم ببینید. اما ما اینو می‌ذاریم کنار، روی کلام ایشون و حالا بسیاری از افراد می‌ذاریم اینو کنار. نکته‌ای که وجود داره اینه که تو هر دسته‌بندی که ورود میشه و در واقع مورد بررسی قرار می‌گیره، الان شاخص CCPI یا همون Climate Change Performance Index که در واقع مال 2024 این مسئله پابلیش شد و در واقع در انتشار پیدا کرد. نکته‌ای که وجود داره نشون میده که ما جایگاه ایران از بین 67 کشور رتبه 67 رو ما داریم. این نشون میده ما از هر سمت به مسئله محیط زیست نگاه میکنیم. این شاخص‌ها یک پیام برای ما داره. پیام اینه که ما عمل کردمون به چه ترتیب هست. و اول صحبت هم بهش اشاره کردم که هر کدوم از این شاخص‌ها از یک بُعد خاص به موضوع ورود میکنن و بهش میپردازن. مثلا این شاخص CCPI میاد از بُعد کلایمت چینج و در واقع تغییرات اقلیم به مسئله ورود میکنه. اما آیا اینی که ما خیلی جایگاه بدی رو داریم یا جایگاه خوبی رو داریم، به نظر من بیشتر اینها یک در واقع اعلام هشدار هست که ما باید در روندها و اقداماتی که انجام داریم میدیم یک بازنگری داشته باشیم. وقتی که شما هر رنکینگی رو شما میبینید، حالا EPI هست، CCPI هست و یا هر مورد دیگه که میاد این اتفاق رو در واقع این اندازه‌گیری ها انجام میشه، ما نمیتونیم بگیم همه دارن به اشتباه و در واقع اجحاف داره میشه در حق ما. نشون میده به هر حال ما نیاز هست، اینا باید یک در واقع تلنگری باشه که به ما با توجهمون رو در اون حوزه باید بیشتر بکنیم و در واقع انرژی بیشتری بذاریم تا بتونیم جایگاه خودمون رو ارتقا ببخشیم. اینه که بله، به هر حال به این موارد یک سری نقدهای وارد هستش، ولی به صورت کلی ما سیر خودمون رو اگر نگاه کنیم، کشور از سال 2006 تا به امروز، ببینیم که رتبه کشور چه تغییری کرده. ما اصلا کشورهای دیگر رو در واقع بیایم ازشون صرف نظر کنیم، ما عملکرد خودمون همیشه، ما حتی تو قرآن و در واقع احادیثمون هم داریم که شما بهترین کار اینه که خودتون رو با خودتون بسنجین. ما عملکرد خودمون رو اگر که نگاه بکنیم از سیر از سال 2006 تا به امروز، می‌بینیم عملکرد ما به شکلی هست که ما الان نیاز هست که یک توجه ویژه‌ای رو در حوزه محیط زیست بکنیم و در واقع اقدامات مثبتی رو در این راستا انجام بدیم تا بتونیم جایگاه خودمون رو بهبود ببخشیم و بعضاً ارتقا بدیم. در ارتباط با سوال دوم شما که مطرح کردید، در ارتباط با اینکه ما
بحث حکمرانی،
ببینید من فکر میکنم، یعنی به نظر من این هستش که حاکمیت و مردم از همدیگه جدا نیستن و این دوتا مجموعه توامان با هم دارن در ارتباط با شکلگیری و رشد و تقویت برندینگ ملی محیط زیست تاثیرگذار هستن و نقش آفرینی میکنن. اما نکته ای که وجود داره اینه که هر کدوم نقش هر دو حیاتیه، یعنی هم حاکمیت بسیار نقش حیاتی رو داره، هم مردم نقش حیاتی رو دارن، اما سطوح و ابعادشون مختلف هستش. یعنی اینکه تاثیرگذاری که هر کدوم میتونن داشته باشن در واقع به شکل متفاوت تری هستش و باید ما بهش بپردازیم و هر کدوم رو با توجه به نقشش مورد سوال قرار بدیم. اگه بخوایم به اقدامات حاکمیتی در این حوزه ما اشاره بکنیم و اقداماتی که میتونه منجر به بهبود شرایط و منجر به در واقع تغییر اون شرایطی که در واقع ما الان هستیم بهش بپردازیم، بحث سیاست‌گذاری های محیط زیست است و کنار اون سیاست‌گذاری ها بحث اجرای محیط زیست. ما همیشه وقتی که از سیاست‌گذاری رو مطرح میکنیم، در واقع هم بحث تدوین هست، هم بحث اجرا هست و در ادامهش بحث بازخوردهایی که از این اجرای محیط زیست در واقع اجرای سیاست ها در واقع انجام میشه و برگشتی که داره توی سیستم، اینا مهمه که مورد توجه قرار بگیره. اینکه ما بیایم یک سری سیاست از ذیل این موضوع سیاست‌گذاری تشویقی اول مطرح میشه، اینکه ما بیایم از طریق سیاست‌گذاری‌های تشویقی صنایع رو به این سمت ببریم که خودشون از فناوری‌های کم انتشارتر استفاده کنن، خودشون میزان آلایندگیشون رو کم کنن. این گام اول هست، یعنی اون رویکرد اصلی که بهتر حاکمیت اول باهاش ورود پیدا کنه. در بحث دوم میایم به این مسئله اشاره می‌کنیم که خب ما میبینیم سیاست تشویقی میذاریم، مشوق ها هست، همه موارد هم هست، اما نمیتونیم به اون خروجی مد نظرمون در واقع برسیم. اینجا میشه یک سری در واقع وضع کردن قوانین سختگیرانه که بتونه نظارت کنه بر عملکرد مجموعه ها و در واقع این بحث رو پیش ببره که ما بتونیم بهتر مدیریت بکنیم، چون به هر حال ما نیاز به مدیریت این شرایط داریم. در کنار این سیاست گذاری ها بحث های برنامه های حفاظتی هست که مطرح میشه، برنامه های مدیریت راهبردی که مطرح میشه، که حالا اگه بخوام به چند نمونه که الان در دست اقدام هست اشاره بکنم، الان با ذیل برنامه 5 ساله هفتم بحث برنامه مدیریت راهبردی تغییر اقلیم رو در واقع اعلام کردن که تا پایان سال اول این برنامه باید تدوین بشه، یا برنامه مدیریت در واقع راهبردی پسماند هستش که این برنامه‌های مدیریتی هم از بعد حاکمیت میتونه بسیار کمک بکنه. در کنار اون بحث سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک و زیرساخت‌های سبز، به هر حال ما در کشورمون منابع بسیار غنی رو داریم. ما بادهای پایدار داریم، پرتوهای خورشید قوی رو داریم که اینها همه در واقع بستر رو برای این موضوع فراهم میکنه. اما فارغ از این بحث حمایتی هستش که از استارتاپ ها میشه در حوزه‌های مختلف